اپل تا روایت فعالیت جهادی طلبه امروز و فوتبالیست سابق در متروپول آبادان. و بررسی ریشه های قرآنی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، عنوان گفتگوی خبری امروز با حضور استاد محترم دانشگاه خانم دکتر محدثه مقدم فرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان آغاز میکنم خبرهای امروز رو و سلام میکنم به شما هموطنان عزیزم، همراهان محترم اخبار قرآنی و همچنین شنوندگان محترم رادیو قرآن. صبح آدینتون بخیر، همراه با سلامتی باشه انشاءالله. به این بخش خبری خوش آمدید. پیشبینی حضور 150 هزار نفر در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه و آمادگی پلیس برای ایجاد امنیت این آیین. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جلسه هماهنگی مراسم ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت 17 پارکینگ با همکاری شهرداری و پلیس راه و راهور برای این کار در نظر گرفته شده است. سردار رحیمی افزود 20 هزار نیرو برای تأمین امنیت مراسم پیشبینی شده است. نشر آثاری مکتوب به مناسبت 33 سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، کتاب عبد صالح خدا که روایتگر زندگی و سیره مبارزاتی امام خمینی رحمت الله علیه در بیانات مقام معظم رهبری است و در سال 61 تنظیم شده، در آستانه چاپ چهارم است و نسخه صوتی آن به پایگاه ایران صدا راه یافت. روز گذشته و در تهران نیز از کتاب حاج قاسم فرزند روح الله شامل اشعار شاعران آیینی کشور در وصف امام راحل و حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد. حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت‌های قرآنی. آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر افزود فعالیت مراکز قرآنی زمینه ایجاد نورانیت و بهره‌مندی جامعه از مواهب الهی را فراهم می‌کند و بر همین اساس باید بیش از پیش یاری شود. فراخوان ثبت نام دوره‌های آموزش و ارتقای قاریان و دعا خوانان ممتاز. علاقمندان تا 20 خرداد فرصت دارند برای نام‌نویسی و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا .ir مراجعه کنند. این دوره‌های تخصصی شامل 14 دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن کریم، 6 دوره ارتقای دعا خوانان ممتاز کشور و 4 دوره آموزش غیر حضوری است که از خرداد آغاز می‌شود و تا اسفند ادامه خواهد یافت. و خدمت بی‌منت طلبه امروز و فوتبالیست سابق در آبادان. حسین سلامی، بازیکن اسبق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که حالا باید حجت الاسلام حسین سلامی خواندش، این روزها با حضورش در متروپول به تیم‌های امدادی کمک می‌کند تا مرهمی بر درد و رنج داغ دیدگان این حادثه باشد. اما فردا 14 خرداد مصادف است با 33 سالگرد رحلت جانسوز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. امروز قصد داریم بررسی ریشه های قرآنی انقلاب اسلامی به رهبری این پیر فرزانه و آسیب شناسی کم و کاستی ها در اجرای منویات قرآنی امام راحل رو بررسی بکنیم با حضور سرکار خانم دکتر محدثه مقدم فر، استاد محترم دانشگاه، که دعوت میکنم شما هم با این گفتگو ما رو همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم این برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر، ما همه میدونیم که ریشه در واقع تشکیل انقلاب اسلامی یک ریشه قرآنی داشته و حضرت امام با این منویات بودن که در واقع این انقلاب رو تشکیل دادن. میخوام برای اون از مصادیق این در واقع ریشه های قرآنی برام بگید.
بله، انقلاب اسلامی در تمامی مراحل خودش که از سال 1340 آغاز و تا 22 بهمن 1357 به رهبری امام راحل به پیروزی رسید و حتی بعد از اون در مرحله تشکیل حکومت اسلامی، همواره بر یک مبنا و یک تفکر استوار بود و اون مبنا چیزی نبود جز تعالیم قرآنی. امام راحل علیه الرحمه که حقیقتاً حق حیات گردن همه ملت ایران دارن، همواره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تبیین عوامل پیروزی به این نکته اشاره می‌کردن که عامل پیروزی این انقلاب اتکای به قرآن هست. دو امر کلی از بین حالا همه مبانی و ریشه های قرآنی که برای حرکت امام راحل وجود داره، دو امر متعالی که میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم به عنوان مهمترین مبانی، یکی این هستش که حرکت امام راحل بر مبنای نفی سلطه و استقلال طلبی مسلمانان بود که در آیات قرآن اشاره هایی به این مبنا شده، از جمله آیه‌ای که می‌فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مبنای دیگر میتونیم به بحث ظلم ستیزی و عدالت خواهی و اقامه عدالت جهانی اشاره بکنیم که امام راحل در حرکت خودشون و در انقلاب خودشون بر این مبنا همواره تکیه داشتن. ما در آیات قرآن هم میبینیم که بر این محور و بر این مبنا اشاراتی شده، از جمله در آیه‌ای که خداوند می‌فرماید لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. در واقع در این آیه صراحتاً هدف از ارسال رسول و انزال کتب رو اجرای عدالت و اقامه قسط معرفی می‌کنند. امام راحل هم در تمامی مراحل انقلابشون در واقع این ظلم ستیزی رو در دو بعد پیگیری میکردن. یکی ظلم ستیزی در برابر رژیم پهلوی بود که تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت، و یکی ظلم ستیزی در برابر استکبار جهانی و نظام سلطه آمریکایی بود که تاکنون هم ادامه دارد. این عدالت خواهی و ظلم ستیزی محدود به یک زمان و یک عصر خاص نیست، چرا که قرآن و اسلام محدود و متوقف به یک عصر خاص نیست. این گونه نیست که ما بگیم ظلم ستیزی و عدالت محوری فقط متوقف است بر عصر امام معصوم. خیر، مبنای تفکری امام این بود که چون اسلام و قرآن فرازمانی و فرامکانی است، لذا این دو محور یعنی ظلم ستیزی و عدالت خواهی هم در همه عصرها باید توسط یک مسلمان پیگیری بشه. لذا به طور خاص و مصداق بارز ظلم رو که آمریکا میدونستن، همواره در عصر خودشون میگفتن که آمریکا باید از صفحه روزگار محو بشه. اما چه جایگزینی بابت این استکبار برای حاکمیت در جهان در نظر داشتن؟ امام راحل اینجا مدل معرفی میکنن.
بله.
مدلی که امام معرفی میکنن در باب تئوری نظریه ولایت فقیه هست و در بعد عملی تشکیل حکومت اسلامی. تشکیل حکومت اسلامی با چند هدف. میتونیم بگیم اصلی ترین هدفش اجرای احکام الهی هست، چیزی که ما در قرآن باز میبینیم، آیات قرآن بهش اشاره میکنه، اونجایی که میفرمایند ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجا امر معروف و نهی از منکر به عنوان حالا یک مصداق از مصادیق احکام الهی منوط به تشکیل حکومت اسلامیه، چرا که احکام اسلامی ما در واقع عمده این احکام بعد اجتماعی دارن و اجرای این احکام عملی نمیشه مگر با تشکیل حکومت اسلامی. ما در جای جای سخنان امام در صحیفه نور میبینیم که امام هی به این مطلب اشاره میکنن در صحبتاشون. مثلا در جایی که امام میفرماین ما نهضت را کردیم تا قوانین اسلام و قرآن در کشور حکومت کند، یا در جای دیگر میفرماین از این باب که رژیم پهلوی مانع بود تا احکام قرآن اجرا شود احکام اسلام پیاده شود، ما قصد براندازی این رژیم رو داشتیم و این رو مبنای حرکتی خودشون قرار داده بودند. هدف دیگر حکومت اسلامی رو میتونیم حمایت از مستضعفان و مستمندان جهان بدونیم که باز هم در قانون اساسی به این مطلب اشاره شده و هم جزء مبانی مورد تاکید امام هم در مراحل انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب هست. بله. و ما میبینیم که این در آیات قرآن هم بهش اشاره شده، اونجایی که قرآن خداوند در قرآن میفرماید و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. و همچنین از اهداف دیگر حکومت اسلامی میتونه ایجاد امنیت و ایجاد رفاه باشه که هم امام بر این مطلب تکیه میکرد، هم در قانون اساسی بارها بهش اشاره شد.
بله، در قانون اساسی هم هست بهش اشاره شده.
بله.
در تو میتونید بگید کدوم یکی از مواد قانون اساسی؟ ببینید، اصول قانون اساسی.
ببینید در اصل اول و دوم قانون اساسی میگن که هدف تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این اصول عقاید که نظام که مردم انقلاب کردن برای رسیدن به این اهداف، و این اهداف حالا چه به طور خاص در این اصل و چه گذرا در اصل های دیگه بهش اشاره شده است.
بله.
و نکته دیگه بحث امت واحد است.
بله.
که امام راحل به عنوان یک مبنا بر این مطلب هم اشارات فراوانی داشتن. امت واحده که بر چهار رکن عقلانیت، عدل، علم و اخلاق استواره، امام روی این مطلب بسیار تاکید داشتن. و از این جهت که ما بین امت اسلامی و مسلمین جهان از جهت در واقع ثروت، قدرت، اینها هیچ تفاوتی نداریم و ملاک تقواست و برای تشکیل این امت واحده بین همه مسلمین حتما باید مبتنی بر این چهار رکن این امت واحده را در سراسر جهان.
بله خانم دکتر، حالا با توجه به این صحبتایی که خودتون در این تعریف بهش اشاره کردید، حالا ما می‌خوایم وارد یک در واقع آسیب شناسی بشیم و یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم نسبت به این موضوع. با توجه به اینکه 43 سال در از انقلاب عزیزمون می‌گذره، می‌خوایم بررسی بکنیم ببینیم که خلأ‌ها کجاست، کجا رو باید بررسی بیشتری بکنیم.
بله، همونطور که عرض کردم ما گفتیم دو هدف کلی این انقلاب داشت، یکی بحث استقلال طلبی بود و یکی بحث عدالت خواهی، حالا در کنار اهداف دیگر.
بله.
اما مهمترین اهداف این بود. خب ببینید، با نابودی رژیم پهلوی اول از همه مردم ایران، ملت ایران از زیر بار ظلم این رژیم نجات پیدا کردن. پس تا حدی هدف ظلم ستیزی و عدالت خواهی محقق شد.
بله.
از طرف دیگر این استقلال، هدف استقلال طلبی بود که باز با این انقلاب و برچیده شدن رژیم پهلوی ملت ایران استقلال پیدا کردند از استکبار شرق و غرب. اما آیا عدالت به طور 100% محقق شد در جمهوری اسلامی؟ آیا عدالت جهانی که مد نظر امام بود صرفا با پیروزی انقلاب قابل تحقق بود؟ خیر، حتی امام راحل همچنین ادعایی نداشتند که این عدالت قاطع و کامل با صرف پیروزی انقلاب محقق بشه. بله، تا حدی ما به این مطلوب رسیدیم، اما برای اینکه به این هدف به طور کامل برسیم ما مراحلی رو باید طی بکنیم و ما الان، حالا من در ادامه خواهم گفت، اون 5 مرحله‌ای که رهبر انقلاب ترسیم کردن برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، ما الان در مرحله سوم یعنی دولت اسلامی و تشکیل دولت اسلامی هستیم.
بنابراین
بله، و همچنین دو مرحله بعد که هنوز باقی مونده. بنابراین ما هنوز به اون هدف متعالی که مد نظر امام بود نرسیدیم. اما آیا منحرف شدیم از این مسیر؟ آیا راه رو گم کردیم؟ آیا فاصله گرفتیم از این مسیر؟ خیر، به فرمایش حضرت آقا ما همچنان این قطار انقلاب اسلامی در ریل داره حرکت میکنه به سرعت. بله، موانعی گاهی ایجاد شده که باعث شده که این قطار گاهی سرعتش کند بشه.
بعد چه کار بکنیم؟ فکر میکنید راهکارتون چیه برای اینکه موانع بله. برطرف بشه؟
اما این قطار داره در این ریل حرکت میکنه و مؤید این که این قطار داره حرکت میکنه در این ریل، ما موفقیت ها و رشد های روزافزونی که در عرصه های علمی و در عرصه های معنوی داریم. ما حالا برای اینکه این سرعت زیاد بشه و همچنان در این ریل باشیم و مؤید حرف بنده که همچنان هستیم، این موفقیت هاست. ما در حوزه نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، پرتاب ماهواره، در بحث علم هسته‌ای میبینیم که پیشرفت هایی داریم که در گذشته اصلا چنین چیزهایی در رژیم سابق وجود نداشته. در حوزه رشد های معنوی با وجود تهاجم شدید فرهنگی که وجود داره، ولی ما میبینیم این رشد معنوی همچنان وجود داره، حتی برای نسل هایی که خیلی از زمان امام فاصله گرفتن، مثلا دهه 90 ها ببینین الان حالا موضوع روزی که الان پیش اومد یک سرودی بود که تبدیل شد به یک نهضت سلام فرمانده. نهضت سلام فرمانده رو کی ایجاد کرد؟ دهه 90 هایی که 30-40 سال هست از زمان امام فاصله دارن، نه تنها خودشون امام رو درک نکردن بلکه گاهن پدر مادرهای این افراد هم امام رو درک نکردن، ولی چنان رشد معنوی باعث شده این نظام در این افراد ایجاد بشه که همچین نهضتی خودجوش بدون حمایت حکومت برقرار میشه و چقدر برای دشمنان ما سخت هست که نمیتونن در واقع این رو تحمل بکنن. اینها همه نشان دهنده اینه که همچنان این انقلاب در ریل خودش داره حرکت میکنه و در واقع از این ریل منحرف نشده. اما آیا ما همچنان با همون سرعتی که از ابتدا داشتیم داریم حرکت میکنیم؟ خب مسلما نه. یه موقع‌هایی بوده که این سرعت کند شده. چرا؟ چون مسلما ما موانعی در راهمون داشتیم. موانع چی بوده؟ اولین مانعی که میتونیم ازش یاد بکنیم این هستش که ما بالاخره با تشکیل این حکومت و با شروع انقلاب امام راحل نظام سلطه و هر کسی که مخالف با شکل‌گیری این نظام و انقلاب بود همه جانبه شروع کردن به دشمنی با این ملت و این انقلاب، به طور خاص آمریکا که چه در مراحل انقلاب مانع تراشی میکرد و چه بعد از پیروزی انقلاب. علت این دشمن تراشی هاش چی بود؟ علت این مانع تراشی هاش چی بود؟ دو علت. یکی اینکه با از بین رفتن رژیم پهلوی جایگاهش به خطر افتاد، منافعش در کشور ما کاملا از بین رفت، منافع خودش رو در خطر دید. و دوم اینکه میترسه از اینکه انقلاب اسلامی و تبدیلش به نظام اسلامی در واقع به عنوان یک الگو و یک مدل برای جامعه جهانی معرفی بشه و ترس به حقی هم هست، چنان که الان ما میبینیم تو کشورهای منطقه، کشورهایی که به عنوان کشورهای مقاومت ازشون یاد میشه، الگوی خودشون رو نظام جمهوری اسلامی میدونن. لذا این ترس باعث میشد که این شروع بکنه به دشمن تراشی و ایجاد مانع بر سر حرکت انقلاب
و اتفاقاتی که در اطراف منطقه افتاد.
بله، و شروع کرد با جنگ تحمیلی. 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کرد، اگرچه که سرعت رو متوقف نکرد، کند کرد. بله. ولی در کنارش با وجود همه تلاش هایی که میکنه برکاتی هم این در واقع دشمنی هاش گاهی برای ما این محدودیت هایی که ایجاد میکنه داشته. بعد از این جنگ سخت و 8 سال جنگ تحمیلی که برای ما داشت، وقتی دید که کار نمیتونه به جایی ببره از این طریق، وارد جنگ نرم شد. ما امروزه با دو جنگ در برابر دشمنمون مواجه هستیم، یکی جنگ اقتصادی و یکی جنگ رسانه.
به درستی اشاره کردید، چون خواستم در ادامه ازتون بپرسم.
بله، در جنگ اقتصادی ما میبینیم که از همون ابتداش شروع میکنه تحریم پشت تحریم برای ملت ایران.
بله.
خب بله، به موجب این تحریم ها فشارهایی بر ملت ما وارد میشه، اما الان کار به جایی رسیده که خودشون اذعان دارن که بر این که این تحریم ها دیگه اثر خودش رو از دست داده و گفتم برکات این محدودیت ها برا ما داره که این تحریم ها گاهی باعث خودکفایی ملت ما شده. در بعد دوم جنگ رسانه‌ای هست که مبتنی بر یک جنگ شناختی، یعنی با ابزار رسانه به جنگ شناختی با ملت ما اومده. خب جنگ شناختی یعنی چی؟ یعنی قصد داره با از طریق رسانه خیلی نامحسوس بر افکار و اذهان ملت ما اثر بذاره، به گونه ای که باورها و ارزش‌های ملت ما رو تغییر بکنه، تا حدی که ممکن الان روز باشه ولی با رسانه کاری بکنه که ملت ما بگن الان شبه. یعنی اینقدر تاثیرگذار بر اذهان و افکار ملت ما باشه.
رسانه ها خیلی نقش پررنگ
و بله رسانه. اینجا نقش رسانه است، خصوصا رسانه های داخلیه که باید الان مقابله بکنن با این جنگ شناختی. خب ما الان میبینیم از یک طرف به دروغ پراکنی، توطئه در واقع افکنی، نشر اکاذیب میپردازه، از طرف دیگر به تولیدات رسانه‌ای، مثل اینکه مثلا امروزه میاد یک فیلمی رو اکرام میکنه در جشنواره کن به نام عنکبوت مقدس، میلیاردها دلار خرج میکنه به نام فیلمی درست میکنه عنکبوت مقدس، برای اینکه اون ارزش‌های ملت ایران رو کمرنگ بکنه، برای اینکه هویت اسلامی ایرانی یک مرد مسلمان رو به جهان وارونه جلوه بده و برای اینکه ملت ایران رو ناامید بکنه و یک سیاه نمایی از جامعه و فضای ایرانی نشون بده. ولی از اونجا که مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین هست، اینجا دست گذاشتن روی یک امری که برای همه عامه مردم مقدسه و اون ساحت مقدس امام رضاست و از این جهت جز اونهایی که فی قلوبهم مرض هستن و یا منافع مادی دارن میبینید در داخل کسی تایید نمیکنه و همه پس میزنن.
خب دکتر به موانع داخلی هم اشاره بکنید. ما یه سری موانع داریم درون خود کشورمون.
بله.
به این موانع هم اشاره بکنید در ادامه صحبتاتون.
بله. حالا در ادامه که حالا این بحث رسانه‌ای جنگ رسانه‌ای رو تمام بکنم، این هست که حالا من هدف این دو تا جنگ رو بگم. هدف این دو جنگ اقتصادی و رسانه‌ای چی هست؟ هدف القاء ناامیدیه. یعنی تمام هدفشون هست که ملت ایران رو از آینده ناامید بکنن، چیزی که در قرآن بهش اشاره میکنه، میگه الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا من و فضلا. یعنی شیطان شما رو دعوت به فقر میکنه. شیطان الان کی هست؟ مصداق بارزش طبق فرمایش امام راحل آمریکاست. ببینید الان آمریکا گفتیم خدمتتون جنگ اقتصادی برگزار کرد، یعنی مصداق عملی و فعلی این دعوت به فقر همین جنگ اقتصادیه که آمریکا در واقع با هدف القاء ناامیدی در مردم ایران ایجاد کرده، برای اینکه نسبت به آینده فقر اهداف آینده مردم ایجاد ناامیدی بکنه. و دیگری اینکه جنگ در واقع فرهنگی و تهاجم فرهنگی، اونجا که میگه و یامور و کمبل فحشا، همون ابتذال فرهنگی که قصد داره از این جنگ رسانه‌ای برای جوانان ما این کار رو انجام بده. و بله. خداوند در مقابلش یعدکم به مغفرت من، یعنی مغفرت یعنی همون ایجاد امید. خداوند به دنبال این هست که در مسلمی چه جوری این امید از بین نره. اما همونطور که شما فرمودین عامل داخلی چی هست؟ ببینید ما در داخل کشور هم حالا جدای از اون نفوذی هایی که وجود دارن، عوامل نفوذی که باز اونها هم در همون عامل اول جای میگیرن، یعنی دشمن، ما گاهی در داخل هم موانعی برامون پیش می اومد که باعث میشد که این حرکت کند بشه در این ریل. زمانی که مسئولینی روی کار می آمدن که این مبانی انقلابی که امام مد نظرشون بود پیشفرض اونها نبود، مثلا همین مبنای اول و مهمترین مبنایی که گفتیم، یعنی همین نفی سلطه بیگانه و استقلال طلبی رو اینها باور نداشتن، نگاهشون به خارج بود. یعنی
بحث مذاکره رو میفهمن.
بله، 4 سال 8 سال ملت ایران رو معطل میکردن برای یک توافقی به نام برجام. نگاه نه، خود اتکایی و خود باوری به نیروهای داخلی و توان داخلی نداشتن.
موردی که مقام معظم رهبری بارها در صحبتشون بهش اشاره کردن.
بله،
و
تاکید داشتن که این حالا اگر هم میخواید چیز رو به عنوان برجام در عرصه بین الملل تکیه کنین، اما تمام آینده و سرنوشت کشور رو متکی به برجام نکنید. نگاهتون نگاه به خارج نباشه، نگاهتون به توانمندی های داخلی باشه. این باعث میشد که ما حرکتمون در یک دوره هایی کند بشه و یک سری مشکلاتی پیش بیاد و خب تبعاتی هم داره. ممکنه سالها این نوع نگاه تبعات و عوارضش نامنگیر ملت ما باشه تا به مرور انشاءالله حل بشه.
خب دکتر چرا در لوایح دولت و مصوبات مجلس ما چیزی از در واقع حالا پیوست قرآنی به اون معنا نمیبینیم؟
ببینید حالا چه لوایحی که از طرف دولت به مجلس عرضه میشه و چه طرحهایی که در مجلس مورد بررسی قرار میگیره، این که آیا اصلا این طرحها و این لوایح به طور کلی مصوبات هیچ مؤید شرعی و مؤید قانونی ندارن، الان نه این گونه نیست. ببینید تمامی این مصوبات در یک رکنی به نام شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیره.
بله.
و حالا این که اگر
تایید میشه،
بله، این که تعارضی با اصول و مبانی قرآنی و شرعی نداشته باشه مورد تایید قرار میگیره. اما پس ما در بحث تصویب مشکلی در این که آیا تعارض با قوانین الهی داره یا نه، خب این 100% حل شده است. اما اینکه در اجرای این قوانین چه کارگزارانی باید بر سر کار قرار بگیرن که بتونن به طور کامل نعل به نعل قوانین رو پیاده بکنن در مقام اجرا، این مهمه. ما باید تلاش بکنیم کارگزارانی رو در این نظام بر سر کار قرار بدیم و انتخاب بکنیم که اینها مسلط به مبانی قرآنی باشن.
بله.
که وقتی اینها به عنوان نماینده و وکیل مردم در عرصه بین المللی قرار میگیرن و میخوان معاهده بین المللی، قرارداد بین المللی رو به طور مثال و حالا به عنوان یک مصداق امضا بکنن، به این مبانی قرآنی تسلط داشته باشن و با این پیوست ها این قراردادها رو امضا بکنن. این گونه نباشه که جوری این قراردادها تنظیم بشه که بعداً امتیازاتی به اونها داده بشه و باعث بشه در آینده اونها سلطه‌ای داشته باشن و بر اساس در واقع برخلاف همون آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اقدام بشه. بله در حوزه اجرایی این پیوست ها باید در حوزه کار بله
امیدوارم که انشالله تا زودی موانع داخلی هم برطرف بشه. اما پیرو صحبت هایی که تا الان با هم دیگه داشتیم، جناب عالی به سه مرحله اشاره کردید برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی که مد نظر حضرت آقا و در واقع اصلا مبنای اساس و شکل گیری انقلاب اسلامی هست. میخوام برسیم به اونجا که اون دو مرحله ای که فرمودید مونده برای اینکه به تمدن نوین اسلامی برسیم چه هست؟
بله، ما این پنج مرحله، خب یک مرحله انقلاب اسلامی بود که طی کردیم، مرحله دوم تشکیل نظام بود، نظام سازی بود که اون هم حکومت اسلامی الحمدلله تشکیل شد. بله. در مرحله سوم تشکیل دولت اسلامی هستیم، دولت سازی. خب ما هنوز به این مرحله کامل نائل نشدیم، به این معنا که دولت در همه شؤون خودش اسلامی بشه و در واقع تصمیم گیری ها تمام در واقع مسئولین و کارگزاران نعل به نعل این قوانین و احکام اسلامی رو پیاده بود. هنوز به این مرحله نائل. اما دو مرحله بعدی، یکی بحث جامعه اسلامی و ملت سازی هست، به این معنا که ما باید در آینده به مرحله برسیم که مردم ما در تمام شؤونشون، چه شؤون فردی و چه شؤون اجتماعی، مبتنی بر تعلیمات قرآن و تعلیمات اسلامی حرکت بکنن. یعنی چه در زندگی خانوادگیشون، چه در زندگی شخصی اجتماعیشون، چه در نقش‌های در واقع حالا شغلیشون، در شغل‌هایی که به عهده می‌گیرن، در همه عرصه‌ها و همه زمینه‌ها بتونن این در واقع تعلیمات قرآن رو پیاده کنن. ما هنوز تو این مرحله هم در واقع متوقفیم، هنوز به این مرحله کامل نائل نیومدیم و در مرحله آخر هم که تازه بعد از این که ملت اسلامی، تازه ما انشاءالله خواهیم رسید به تمدن نوین اسلامی. این که ما چقدر فاصله داریم با این تمدن نوین اسلامی، در واقع اون چیزی که رهبری انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب برای ما ترسیم کردن، آینده روشنی رو برای این ملت در نظر گرفتن و در واقع این تمدن نوین اسلامی به عنوان یک آرمان هم مورد نظر حضرت امام بود، هم بعد از ایشون نایبشون حضرت آقا مورد نظرشون بود و این تشکیل تمدن نوین اسلامی یک امر دوری، نه امام نه حضرت آقا این رو نمیبینن، بلکه یک امر قابل دسترسی برای ملت ایران میبینن. اما خب بستگی داره به اینکه مسئولین ما چگونه عمل بکنن، مسئولین ما چگونه در اجرای منویات رهبری که مبتنی بر مبانی قرآنی است اقدام بکنن و مبتنی بر این هست که مردم ما چقدر همراهی بکنن. خب الحمدلله ما همیشه مدیون این مردم بودیم که در همه فراز و نشیب های این انقلاب همراه بودن و صبر کردن در این فشارها. خب فشارها هم روز به روز بیشتره، هر چقدر این فشارها رو تحمل بکنن و صبر بکنن و در واقع گام بردارن در تشکیل اون جامعه سازی و در واقع ملت اسلامی، انشاءالله که این سرعت تندتر خواهد بود و ما به زودی به همون تمدن نوین اسلامی نائل خواهیم آمد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر مقدم فر. پس یه جمع‌بندی کلی هم برامون داشته باشید از ابتدای صحبتاتون تا الان، فکر میکنم یه 2-3 دقیقه تایم هنوز داریم.
بله، خب در یک جمع‌بندی خدمتون عرض بکنم که انقلاب اسلامی مبتنی بر مبانی قرآنی شکل گرفته و مبتنی بر این مبانی قرآنی هم حرکت خواهد کرد برای اینکه به این آینده روشن که همون تمدن نوین اسلامی هست برسیم. هم مسئولین و هم مردم نقش دارن و مؤثر خواهند بود و به طور خاص مسئولیت رسانه ها سنگین خواهد بود در این زمینه، چرا که خدمتون عرض کردم جنگ امروز ما جنگ رسانه‌ای است لذا برای اینکه ما در این جنگ موفق بشیم، ما هم باید در رسانه خودمون رو تقویت بکنیم. اینکه حضرت آقا از جهاد تبیین یاد میکنن و میگن که رسالت همه ملت ایران امروز جهاد تبیینه، به این دلیل هست که در این جهاد رسانه‌ای و در این جهاد تبیین، در این جنگ شناختی، ما بتونیم با تبیین اصول و مبانی قرآنی، با دفع شبهاتی که توسط دشمن القا میشه، با تبیین آینده روشنی که در انتظار ملت ایران هست، ان شاء الله بتونیم در این جنگ مثل جنگ سختی که داشتیم پیروز بشیم و ان شاء الله که دشمن رو بار دیگر در این زمینه هم شکست خواهیم.
خیلی ممنونم از صحبتاتون سرکار خانم دکتر.